أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما جلسه قبلی بخش اول بحثی که تحت عنوان اقتداری از دل تاریخ خدمتتون داشتیم و گذروندیم. ما تو این بحث کلن که ذیل بحث مدرسه معرفتی ما خوانده بود چی میخواستم بگیم؟ خواستم بگیم که انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده‌ای که توی این دنیای معاصر به رهبری امام رقم خورده، یک آبشخورهایی برای چکگیری اون مکتبی که امام داشته که باعث شده که بتونه از یک سنین انقلاب پشتیبانی بکنه، یا آبشخورهایی وجود داشته، یعنی یک عواملی باعث شده که این انقلاب پیروز بشه، یه عواملی باعث شده که حضرت امام این مختصات و این مکتب فکری و این اندیشهی که تونسته بیاره پشت انقلاب اسلامی و پشتیبانی نظری بکنه از اتفاق بسن انقلاب اسلامی، باعث شکل‌گیری اون شده. ما خواستیم اینو بررسی بکنیم که این آبشخورهای مدرسه، آبشخورهای مکتب امام، شکل‌گیری مکتب امام چی هستش. فرست بحثمون به این شکل بود که اولا سر پایایی انقلاب رو به عنوان یک مقدمه بر بحث عرض کردیم و شروع کردیم آبشخورهای معرفتی مدرسه امام خمینی رو بگیم. خود مدرسه امام خمینی اشاره میکنیم، امتداد معرفتی که مدرسه امام خمینی پیدا کرده عرض میکنیم و ضرورت هایی که امروز ما نسبت به این مدرسه معرفتی تکالیفی داریم. من فکر کنم این مشکل چیز داشت، مشکل داشت برای فعال شدن. من اسکایپم هم برای فعال کردن صوت الان صدا فعال شد. آره فعال شد. از شما ببندید الان اوکی میشه. صدا شما رو ببندید. بله. ما تو سر پایایی انقلاب گفتیم ما با یک جریان جدیدی که از امام از آقا میگه با شکل‌گیری این جریان یک دوران جدیدی کلن شروع شده به اسم دوران امام خمینی، که این جریان جدید تونسته در مقابل دو قطب غرب و شرق، دو جریان استکباری مسلط، یک منطقه ویژه‌ای مثل ایران و از زیر چنگالای اینا جلوی چشم همه این زورمدارا بکشه بیرون و بتونه 40 سال با همه دشمنی‌ها و همه خباثت‌هایی که به انواع و اقسامی که هر چی مقدورشون بود انجام دادن بتونه حفظ کنه و این فضای انقلاب رو پیش بیاره. گفتیم این جریان جدید و پیروز که تونسته پیروزمندانه پیش بیاد، این یک اسبابی برای ماندگاری که هم سر شکل‌گیری این جریان به نام انقلاب اسلامی، هم سر پایایی اون. در مورد اسباب ماندگاری انقلاب گفتیم که یکی از این اسباب تکیه به ارزش‌های دینیه، یکی تکیه به اراده مردمه و یکی تکیه به اندیشه نیرومند. ما در واقع می‌خوایم این تکیه به اندیشه نیرومند رو بیشتر روش تکیه کنیم تو این دوره مدرسه معرفتی. همون اندیشه امامو که میگیم چی شد که این اندیشه امام یا مکتب امام شکل گرفت. البته این تکیه به ارزش‌های دینی و تکیه به اراده مردم ما تو دو تا سرفصل به اسم سرفصل اندیشه توحیدی و توی بحث تکیه به اراده مردم اندیشه اجتماعی و اندیشه راهبردی امام، این دو تا رو هم بحث می‌کنیم. ولی اون چیزی که هدف اصلی این دوره است خود این تکیه، این اندیشه نیرومندی که انقلاب اسلامی به اون تکیه داشته که اندیشه امام بوده رو می‌خواد آبشخورهای شکل‌گیریشو نشون بده. البته خود این تکیه ورزش دینی، تکیه برای مردم، چون خود تو خود اندیشه هم هست، به این معنا میتونیم بگیم که ما کلا میخوایم در مورد اندیشه امام صحبت کنیم. چون ما تو این در مورد این خصایص این اندیشه گفتیم که یکی از این خصایص این اندیشه اینه که دینی بودن این اندیشه است که همون بحث تکیه به ارزش‌های دینی اینجا هم میگیره. یکی ریشه در دانش‌های تاریخی حوزوی داشتن، یعنی امام همه این سرمایه‌های علمی و معنوی شیعه که وجود داشته تا اون زمانو، همه این علوم مرسوم و نامرسوم حتی حوزه رو توشون تستبهر دارن یا بعضی جاها صاحب مکتبن که دیگه عزیزان تو دانش‌های مختلف میان خدمتتون ارائه میدن، یعنی که بعضی‌ها ادعا می‌کنن مثلا تو اینجا یه مکتب جدید داره امام، مثلا تو فقه، تو فقه اصول. بعضی مثلا توی حکمت و عرفان میگن یک محقق تراز اوله تو اونجا. توی همه این عرصه‌های دانش‌های حوزوی امام، حتی دانش‌های مثلا اطلاع از فضاهای مکاتب دیگه این وجود داره. و اون سری اون خاطره احمد احمد جلسه قبل گفتم که کتاب مسیحیت آوردم، امام همه رو چیز کردن گفتن که همه اینا هست، دو تا کتاب دیگه هم گفتن هست که تو اینا نیست، ولی باید ما جمع بکنیم همه انگیزه و همه ارادمونو که شاه بره، باید حکومت عوض. این همه میراث علمی شیعه که وجود داشته پشت شکل‌گیری یک شخصیتی بوده که این شخصیت انقلاب کرده. لذا اون اندیشه‌ای که پشت انقلاب آورده از همه این میراث بهره مند. یکم اینه که واقعا امام یک هوشمندی و ناظر به نیاز بودن هم توی این اندیشه‌ای که آورده وسط است و بخشی از این متأثر از شخصیت امام توی این تاریخیه که از فضای مشروطه اثر پذیرفته، تجربه عجیبی که امام داشته و شاگردی که از یه مدرسه معرفتی عمیقی به اسم مدرسه معرفتی آیشه آبادی تو این دوره کردنشون. گفتیم که چند تا مواجهه خطا این وسط مرور جلسه قبله. ما این داریم با این اندیشه امام، با این در واقع مکتب امام که پشتوانه انقلاب داره صورت میگیره. یکی این که ما متوجه و متفتن به این جنبه فکری انقلاب نیستیم و کمتر به این توجه داریم. یکی این که اندیشه انقلاب برآمده از عقلانیت حوزوی نمی‌بینیم، فهم کنیم مثلا امام همین جوری بر اساس روحیه انقلابی و قیام و مثلا اینجوری مثلا این شخصیت و این اندیشه رو بار آورده. این که امام از زمینه‌های مختلف اندیشه‌های اسلامی که اونجا وجود داشته اونجا بهره مند شده و این یک شخصیت و یک نظام فکری و یک اندیشه برای شکل داده، هم مورد غفلت، هم بعضی موقع تصویر دقیق نداریم که یعنی چی این اتفاق میفته. یکی همین که این که همین الان هم انقلاب نیاز به دانش های روز آمد و پاسخگو به نیازهای اجتماعی که انقلاب داره را، این هم تصویر نداریم. بعضی موقع اصلا منکرش هستیم یا تصویر دقیق نداریم ازش که نیازه. و حتی بعضی موقع برای حوزوی های ما دچار ابهام هویتی میشن که مثلا اونایی که دغدغه انقلابی دارن که این علومی که داریم میخونیم به چه دردی برای فضای انقلاب میخوره. یعنی حتی اون بر تصویر دقیق وجود نداره که انقلاب معطل همین نظریه پردازی شماست. و آقا توی جمله‌ای که جلسه قبل هم عرض کردیم میگه که اصلا نظام مستظهر به حوزه‌های علمی است. میخواد بگه چرا حوزه علمی باید نظام باید حوزه علمی پشتیبانی کنه. چرا؟ چون اگر ما بخوایم اسلامی باشیم باید نظریه‌های اسلامی از متون اسلامی استخراج بشه و ما بر اساس این نظریه اسلامی جامعه رو اداره بکنیم. و تا زمانی هم که اینجوری نیست نظام نمیتونه تو خلأ مدیریت بشه. اندیشه‌های دیگری میاد مدیریت میکنه، اندیشه‌های دیگر هم الان علوم انسانیه و این علوم انسانی هم ذاتاً مسمومه و داره از یک تفکرات مادی نشأت میگیره. کدوم دوم است؟ این دوم یه موقع کلاً ما میگیم که اندیشه انقلاب برآمده از عقلانیت حوزوی نیست و نمیفهمیم که چجوری اندیشه برآمد از اون عقلانیت حوزوی دانش حوزوی. یه موقع این که حالا باشه اصلا اندیشه انقلاب متأثر بوده از دانش حوزوی، این که ما همین الان برای پیشبرد انقلاب نیاز ضروری انقلابه که این دانش های حوزوی بیان باز با پشتیبانی بکنن از این انقلاب. یعنی انگار یک پشتیبانی نظری و تئوریک رو متوجهش نیستیم که همین الان برای ادامه هم نیاز داریم، فقط برای شکل گیری انقلاب نیاز به اندیشه نداریم. ما وارد این بحث شدیم که خب حالا این پیوستار معرفتی مکتب امام رو توی چند تا بود ببینیم. یکی خود این آبشخورهای معرفتیه که باعث شکلی مکتب امام شده، این بستر نظری تاریخی که همین دانش‌های مرسوم حوزوی هم، یک مدرسه معرفتی آیت‌الله شاه‌آبادی، یک استاد مؤثر بر امام و اینکه امام متأثر ازشون بوده توصیف بشه که به چه سبکی بوده، خود مدرسه امام خمینی و مختصات ویژش یه اشاره کلی بشه. باز دوباره تو بحث مکتب امام که عنوانی هست یه مقدار بیشتر این عنوان رو میپردازم. این که شاگردان امام هم در حوزه معرفتی درست کردن، امتداد اندیشه های امام هم اینجا یه اشاره بشه. بعدش هم بریم سراغ امتدادهای معرفتی که پیدا کردن مکتب امام. یه امتداد معرفتی توی فضای نخبگان انقلابی پیدا کرده، یه امتداد معرفتی هم حتی تو نخبگان دیگر اندیش پیدا. ما اولین بحثی که داشتیم توی این بستر نظری بودیم، تا اینجا مرور هم بود. اینجا هم تو هم اول بستر نظری وارد بحث فلسفه عرفان کلام شدیم که وقتمون تموم شد جلسه. که توی این بستر نظری گفتیم که دانش‌های متعدد حوزوی رو امام آورده توی شکلی یک هویتی که خودشون داره و این هویتی که مردم دارن، بالاخره مردم تحت قرنها تحت تعلیم و تحت آموزش و تلاش‌های مختلف مجاهدین قبلی و علمای قبلی شیعه بودن که تو برهای قبلی دارن این هویت بار میارن، و اگر این هویت شیعی نبود خب امام هم اگر حتی این مختصات هم داشت کار خاصی نمیتونست بکنه. بذار هم گفتیم که همون زمانی هم که داشتن برای ما روزه از تلفظ از رقیه میخوندن داشتن این انقلاب و بذرش رو میکاشتن، این هویت شیعی اومده رسیده به یه مرحله‌ای که میتونه انقلاب بکنه. ما وارد بحث دانشگاه‌های مختلف حوزوی شدیم، می‌خواستیم اشاره بکنیم همونطور که عرض کردم همه اینا هر کدوم دوباره یه سرفصل پیدا می‌کنه، میام مستقلاً یک یا دو جلسه به فراخورد آخر سال که وقتی که پنجشنبه ها داریم یکی یکی به این بحثا تفصیلاً می‌پردازم. فقط اینجا می‌خوام یه بار کاری که کل چیزو باز کنم. تو فضای کلام، فلسفه، عرفان اولاً که ما واقعاً امام مستقر توی این مرتبه معرفتی هست و بهره‌منده و تو آخر هم هست، نه فقط اون اولش فقط فلسفه اینو میگفته بلکه این اواخر باز شما نامه های امام، نامه های عرفانی امام، تفسیر سوره حمد امام شروع میکنه، نامه به گورباچوف، هم اینا شواهد به اینه که اینجوری نیست که مثلا بعضی آدم میگن نه امام مثلا اوایل فلسفه تو عرفان گفته دیگه گذاشته کنار اومده تو فضای فقه. اولا که این ریشه ترین مباحث ممکن تو مکاتب فکری توی این بسته معرفتیه که به اسم دانش‌های بنیادین اسلامی وجود داره رو امام حائز هستن. این بسته معرفتی که در واقع توصیف ما را از هستی داره ترسیم میکنه، این واقعا یه اقتداری هم توی تحلیل و هم توی عواطف، یک سفتی و محکمی توی عاطفه. شما مثلا تا عرفان فلسفه درست خونده بشه، مثلا لا مؤثر فی الوجود الا لا جا انداخته بشه و این نگاهی که مثلا وحدت شخصی به عالم جا انداخته بشه برای کسی، نظام عواطفش غیر از این نظام تحلیلهاش که به شکل چندلایه از لایه‌های بنیادی میتونه تحلیل بکنه عواطف و شناختی که از انسان داره، شناختی که از جامعه داره، شناختی که از تأثیرپذیری و شکوفایی انسان داره، همه اینا یک نظام تحلیل و نظام عواطف متفاوتی برای یک چنین شخصیتی شکل میده، باعث میشه که یه ثباتی توی تحلیل و تدبیرها صورت بگیره. مثلا اگر یه مثالشو بخوایم مثال بزنیم، یکی از مثالا اندیشه امام در مورد شیطان بزرگ که این اندیشه متأثر اندیشه‌های عرفانی و حکمی ماست و اینکه ما ابلیس داریم، ابلیس و لوالسه داریم، شیطان بزرگ داریم و این ادبیاتی که انسان میتونه ان شیاطین لیوحون الی اولیاءهم، انسان میتونه شیطان صفت بشه بلکه هویت شیطانی پیدا بکنه، اینو معمولا توی تحلیل‌های ما چون که این لایه‌های بنیادین امام نمی‌دونیم، لایه ساعتی که امام گفته بعضی موقع گفتن امام دست برداشته از اون، بعدش گفته نگی مردم را نگی فلان، این که امام اینطور ریش از ریشه میاد این هویت شیطانی که انسان‌های میتونن جریانی میتونه و یک هویت اجتماعی میتونه شیطان صفت بشه و یه حالت مست انسانی پیدا بکنه که اون دشمن که قرآن هم تاکید میکنه دشمن اصلی شما یکی نفسه یکی شیطانه. بعد چقدر تأکیدهای متعدد که ما اینجا توی میراث عرفانی و حکمیمون به شکل جدی اینجا نگاه های عمیقی در مورد شناخت شیطان، نحوه تعامل با شیطان و نحوه مبارزه با شیطان، اگر شما مثلا یه هویت انسانی براش قائل بشید که هویت شیطانی شده، از این نگاه های بنیادین اثر میگیرید و اینجوری نیست که بگه آقا ما این هویت شیطانی که پیدا شده توسط یک جریان یک فردی به این راحتی بتونیم هویت تغییر پیدا بکنه که ما مثلا به این زود بگیم که نه این عوض شده، آمریکا دیگه مثلا عوض شده، دیگه شیطان نیست، با یه مثلا بروزات جزئی یا این جریان بیا سرکاری اون جریان مثلا. لذا یا نظریه فطرت توی ایشون، نظریه فطرت تو کار امام خیلی جدیه، خیلی متاثر از آقای شاهبادیه، مثلا شاهبادی هم میگم فیلسوف فطرت، ولی اینکه توی مبانی حکمی ما و مبانی عرفانی ما برای بحث فطرت خیلی جایگاه ویژه قائل هستند و اصلا میگن که انسان دین همون چیزی که قرآن هم اینو میاره که دین همون فطرت، فطرت الهی همون دین شماست و اینجا نگاه هایی که کلن شکوفایی فطرته، انسان در حال شکوفایی فطرته و اصلا ما میگه انقلاب ما برای شکوفایی فطرت بود، نگاه های مثبت به انسان باعث میشه داشته باشه کسی که چنین تحلیل‌های عمیقی در مورد فطرت انسانی داره که این از لایه بنیادین برمیاد. و دنبال اینه که فضای فطریه توی فضای جامعه و فرد به شکوفایی برسونه. جدا اصلا تعاملاش با فرد، تعاملاش با جامعه یه رنگ بو و حال هوای متفاوتی بده. یا مثلا توی توحیدی که ایشون عرضه میکنن، نظریه توحیدی ایشون هم کاملا یک نظریه عرفانی، نظریه حکمی که متأثر از این لایه‌های بنیادینه و داره با این نفی همه غیر خدا میکنه، ما همه هیچیم کلا. این نگاه‌های عرفانی امام که من یکی دو سه تا مثال گفتم از اینجا بزنیم که این لایه‌های بنیادین میتونه نظام تحلیل، نظام عواطف و نظام تدبیر مستحکم و عمیق و چند لایه‌ای برای کسی مثل حضرت امام شکل بده. دانش بعدی دانش تفسیره. ما مثلا توی آیاتی که از قرآن خدمتتون عرض می‌کنیم، سوره مبارکه یونس آیه 57 می‌فرماید یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمت للمؤمنین. نگاهی که امام به قرآن داره و به تفسیر قرآن داره، چون میگه که ما شفای دردهای فردی و اجتماعیمون تو قرآنه، یک جایگاه متفاوتی برای عقلانیت قرآنی توی اندیشه از امام ما داریم. مثلا ایشون واقعا حتی نسبت به اندیشه عرفانی و نسبت به اندیشه حکمی ما یک عقلانیت برتری برای قرآن قائله و یه جاهایشون میاد نقد میکنه که ما گرفتار بودیم در طول تاریخ، گرفتار عرفا بودیم، گرفتار حتی اینجوری همه رو میزنه عرفا رو هم میزنه، گرفتار فقها بودیم، گرفتار حکما بودیم، تفسیر تک بعدی کردن از اسلام و فقیه اسلام تو دوره دایره خودش میبینه، عرفان بهش هر آیه میده میبره تو بالا، کلا تربیتی و اینجوری میفهمه رو زمین، روی اینکه بخواد زندگی اجتماعی رو داره میکنه نمیبینه، نقدایی هم داره از اون بر با وجود اینکه بهره منده. مثلا فرض کنید شما، امام میگه که 6 بار قرآن نازل شده، یا حتی مثلا کلمه تحریف به معنای خاص عرفانی به کار بوده، نازل شده تا الان شده این کتاب بین الدفتین شما دارید. مثلا یه کتاب نمینه، یه جایگاه هستی شناسانه عمیق برای قرآن قائله. به کسی میگه که من توی جوانی مثلا که امام خیلی بهرمندی داره، این هیزه میخوره ممکنه اینا قطع بشن کسایی که هست. میگه من تو حرم امام رضا رفتم، امام گفتم که آقا من شما میدونم شما خیلی بهرمندید، این راز این موفقیت های شما رو چند بار اصرار کردم رو من. امام برگشت من گفت قرآن قرآن قرآن. یعنی جایگاه ویژه‌ای توی اندیشه خودش برای این بحث تفسیر. و حتی امام که بحثی داره که میگه که من قصد دارم یه وجیزه‌ای در تفسیر قرآن بنویسم و نشون بدم این فضای تربیتی که خدا در تعامل با انسان و در تعامل با انبیا و اینا داشته. و به نظرم تا الان تفسیر بر قرآن نوشته نشده، یعنی نقد داره به فضای تفسیری قرآن توی بحث آداب صلات بکنم. بله بله، میگه که این نقد دارن حتی به تفاسیر موجود. جایگاه ویژه‌ای برای بحث قرآن و فضای تفسیر و این دانش خاص که اندیشه ایشون داریم. و مثلا تفسیر سوره هم بیان که ایشون بلند شدن اون اول انقلاب گفتن، خود این افق تفسیری ایشون رو میشه اونجا دید و ملاحظه کرد.
پس اینو قرار بحث.
بله بله، اینا یکی
کلام خودشه
بحث. نه مثلا فرض کنید تون بحثای بنیادی، چون امام به این شکل مرسوم دانشای کلام اونجوری که بوده چیز نداشتن، آثار و این لایه بنیادین اندیشه اسلامی خواستیم، چون اون فضای کلام مرسومی که اینجوری هست، امام میشه بعضی از آثار کلامی دونست. معنی این که اگر کلام مثلا برای تغییر ذهن جامعه بدونیم، یا اگر کلام برای اندیشه دینی مردم بدونیم، یا حتی کلام لایه معرفتی دین بدونیم، فضای کلامی بعضی از آثارشون داره. مثلا عنوان خاص میان فلسفه رو میگن، عرفان هم یه عنوان خاص میان میگن، اخلاق هم ارائه میشه. بله بله بله، مثلا کشف الاسرار با ویروس عرفانی نوشته شده، ولی با یک قایت شبهاتی که توی فضای جامعه وجود داشته اون موقع و این در واقع جریان‌های ایرانگرایی و باستانگرایی نوشته بودن نوشته شد. تو فضای اخلاق هم به عنوان یکی دیگه از بسترهای نظری تاریخی مکتب امام، ما واقعا اینکه لایه بنیادین ما یک اقتداری به ما میده، لایه اخلاقی یک سیطره‌ای میده برای پهن شدن توی جزئیات فضاهای اجتماعی و فردی. لذا یه نقش جدی داره و گاهی اوقات ما از اینکه اخلاق و خیلی از گره‌های فردی و اجتماعی داره از اینجا لطمه می‌خوره و ما صرفا با لایه توصیفی و اندیشه بنیادین داشتن یا حتی با فضای فقهی داشتن نمیتونیم این مشکلات رو حل بکنیم، اونجا ازش غافلیم. هم میتونه مشکل گشا باشه، هم مشکل زا باشه، یعنی نبودش، فقدانش میتونه مشکل زایی باشه. گاهی اوقات شما بعضی از گره‌های اجتماعی ما ناشی از مشکلات اخلاقیه، مثلا طرف رو رفیقش مثلا غیرت و بیجا داره، کلا مثلا جمعه رو با آتیش میکشه، خب؟ یا مثلا طرف یک انفعال اخلاقی داره در مقابل مثلا یک قدرت مثل مثلا آمریکا. ببینید ما تحلیل صرفا تحلیل مثلا باور میکنیم، نه مثلا مشکل اخلاقی باعث میشه. شما اگر مثلا واقعا جامعه اخوت ایمانی توش بست داده بشه، ممکنه مثلا 60% مشکلات جامعه با این حل بشه. و این ارزش و جایگاه این دانش و این در واقع حیطه میراث علمی ما رو توی فضای اجتماعی و فردی نشون میده. ما از طرفی میتونیم بگیم سرمایه اخلاقی نحیفی داریم اگر اخلاق فضای مرسوم بگیریم، اگر فضای اخلاق عرفانی و اینو اضافه بکنیم میشه بگیم سرمایه اخلاقی فربهی داریم، چون اینجا فضای عرفان عملی اینا خیلی سرمایه و میراث علمی زیادی وجود داشته. و امام هم به اخلاق فلسفی و هم به اخلاق عرفانی اینجا مسلط هستن، آثارشون جز آثار ارزشمند مطرح و معیار هستن توی فضای دانش اخلاق که آثار متعددی که ایشون نوشتن و نگاه های اخلاقی ایشون که واقعا اخلاق رو اینجا بحثی که اصلی که تو این زمین خدمت داره میشه بحث جناب آقای علمزاده نوری، جناب استاد علمزاده نوری، این که اخلاق رو یه مرحله جدید انگار، یعنی اخلاق اجتماعی هم اگر ما میگفتیم الان امام آورده توی یه تربیت اجتماعی و همون حالاتی که آقا میگه کارخانه انسانسازی و آورده تو فضای اجتماعی و اخلاق رو داره یه هویت اجتماعی بهش میده. اصلا این یه مرحله بوده که تمام رو تو تاریخ اخلاق چنین اتفاقی برای کتاب اخلاقی ما نیفتاده و امام خیلی نقد هم داره به میراث اخلاقی و میگه کتاب اخلاقی باید دارو باشه خودش و خیلی به میزنه به این کتابهای اخلاقی که وجود داره، میگه اینا بیشتر ذهنی ان تا اینکه بخواد خودش دارو باشه. لذا اینجا بخش برخوردار تراث اخلاقی ما که بخش اخلاق فلسفی و به شکل ویژه اخلاق عرفانی ما هست و امام اینجا برخوردار است، تسلط داره و آثار متعددی هم اینجا نوشتن. و اگر ما اینجا نگاه خام داشته باشیم واقعا یه بخشی از اقتدارات ما برای حل مسائل اجتماعی از دسترسمون خارج میشه. لذا اینم یکی از این عرصه‌های دانشی که از امام توی بستر نظری تاریخیشون هست. بحث بعدی بحث اصول فقه و فقه دانش منقول ما. ببینید اگر نگاه های هستی شناسانه، اون نگاه های بنیادین به ما یک اقتداری توی تحلیل و عواطف اینا میده، اگر نگاه های اخلاقی یک سیطره میده، ما اگر بخوایم بیایم جلوتر و اینها رو به لایه های تمدنی برسونیم کار فقه بیاد اینو ببره توی عملیات، توی زندگی تبدیل کنه به یه چیزی که میخواد خرج بشه، یعنی الان رفتار تبدیل به صورت و رفتار بکنه، کار فقه و اساسا فضای تمدنی توی همین لایه تعریف میشه. اینجا ما باید یک عقلانیت فقهی قائل بشیم، نه صرفا گزاره‌ها کتاب‌های مختلف فقهی، یک عقلانیت متفاوتی توی فقه میاد شکل میده که اینجا یه ذائقه فقهی خلق میشه. مثلا اگر شما دقت بکنید کسایی که ذائقه فقهی دارن و اینجا یک طعم فقهی عقلانیتی که دارن به خرج میدن داره، خیلی به حقوق، خیلی به قانون خیلی نزدیکن و واقعا ما خیلی انقلاب از این زائقه حقوقی فقهی آقا و بعد امام و بعد آقا تغذیه کرده. شما میبینید مثلا یه چیزی که تبدیل به قانون میشه یک آرامشی وجود داره از طرف برخوردی که امام آقا میکنن که این قانون میکنه، این قانون میره حل میکنه و شما بینید همین ذائقه است که میاد ما هم اول باید رفراندوم بذارید، باید قانون اساسی بنویسید، باید قانون بیاد وسط که بشه یک مثلا همه هم بیان به اون قانون رأی بدن و با ذائقه قانونی میخوای جامعه رو به پیش ببرید. و ما تو این فضای فقهی واقعا اینجوریه که مسئله متفاوت و راه حل های ناملموس برای عقلانیت های غیر اسلامی و عقلانیت هایی که فقهشون تراوش فضای اندیشه های بنیادین و اندیشه های اخلاقیشون نیست، پاسخ های متفاوتی عرضه میکنه. همونطور که عرض کردم یه نگاه تمدنی متفاوتی رو میده. مثلا یکی از در مخزارهای توی فقه مثلا برای مثالی که دو تا مثال بزنم، یکی مسجده. مثلا مسجد یه تفکر اجتماعیه، مسجد یک زندگی افسانه‌ای معنوی توی دمیده توی جامعه رو داره تزریق میکنه و خیلی از مشکلات اجتماعی رو این نرم افزار میخواد حل بکنه، مشکلات خانوادگی رو عمدتاً این نرم افزار میخواد حل بکنه. و حتی مثلا ما توی میگیم آقا تیم ورکینگ، الان میگن آقا تیم کاری ما نداریم، ما مثلا در مقابل تمدن غرب که این همه تیم ورکینگ دارن، تیم جمع میشن بالای سر یه مسئله حل میکنن، اون مسئله رو، یه احساس که ما توی سابقه اسلامی اینجوری نیست داریم، در حالی که واقعا مساجد ما تیمای کاری چالاک که به این تیمای به این چالاکی حتی توی فضاهای مختلف قبل نتونسته شکل بگیره. تیم چالاک با یه جمعیت کم میتونه یه مشکل بزرگ توی همون محله‌ای که خودش هست حل بکنه. لذا این نگرانی وجود داره که ما این فرهنگ اصیل خودمون که این نرم‌افزارهای اسلامی اونو دارن ایجاد میکنن، اول ازش نسبت به اون بی‌تفاوت میشیم، نسبت به اون خالی میشیم، بعد دیگه راحت فتح کردن ذهن و قلب و جامعه ما راحته، فتح کردن سبک زندگی ما راحته با این فضا. یکی دیگر مثالا مثلا وقفه. وقف به عنوان یه نظام اقتصادی مقدس، مثلا از امام اول انقلاب واقعا قبل انقلاب ما مثلا وقف و مثلا چند تا چیز بودیم به دست ما، با همین میتونیم جامعه اداره بکنیم. حالا مثلا این که بعد انقلاب خودمون دچار مشکلات اینجا شدیم، ولی میخواد با یک فضای مقدس یه بخشی از فضای اقتصادی رو بهش رنگ بزنه. بعضی از یکی دو تا مثال از این فضای اندیشه فقهی که تو فضای اندیشه از امام جدی میتونه باشه رو اینجا گفتیم عرض بکنیم. همیشه دانش‌های مختلفی که تو ما توی فضای بستر نظری تاریخی در شکل‌گیری و آبشخورهایی که برای شکل‌گیری مکتبمون بوده داشتیم. آقا اینا رو میشه مثلا ببندید؟ خیلی من شما گرمتون یعنی هم باعث میشه که شما خوابتون میگیره. اگر چیز دارن اون چیزشو ببندید، اگر بازن دست بدن این داغن اصلا
داغن
ها کلن بردن که کسی نبنده. پنجره باز کنون خیلی ادام میشه. در اون در میخوره توی آشپزخونه هست، اون در باز بشه کلا جریان هوا با در ورودی. ببخشید یه صلوات بفرستیم نه از بیرون. خب ما توی این بحث مکتب امام خیلی سریع اون آبشخورهای معرفتی که توی بستر نظری تاریخی اون دانش‌های حوزوی بودن یه اشاره کرد. توی بحث دومی که داریم توی آبشخورهای معرفتی مدرسه امام و مکتب امام، بحث مدرسه آیت الله شاه آبادی. ببینید یک فضای مرور تاریخی اول بکنیم از نقاط عطف زندگی آقای شاه آبادی. ایشون متولد سال 1254 و سال 1328 سال وفاتشونه، برای امام تولد 1281 و وفات 1368. سال 1265 در واقع پدرشون آیت الله بیدابادی از اصفهان تبعید میشن تهران و ایشون به همراه پدرشون هجرت میکنن تهران، یا توی سن 11 سالگیشون هست. 16 سال توی تهران ساکن هستن، اینجا دوران تحصیل و تدریسشون هست. ایشون تو درس میرزا حسن آشتیانی و درس فلسفه ابوالحسن جلوه و این اساتید شرکت داشتن و توی 18 سالگی به اجتهاد میرسن. سال 281 دوباره هجرت میکنن به اصفهان، دو سال توی اصفهان حضور دارن. اونجا هم از نظر بعضی از اساتید ظاهرن اونجا اساتید فلسفه و حکمت اینا اصفهان بهره برده باشن. سال 283 به نجف هجرت میکنن، 7 سال تو عراق حضور دارم، تو این دوره درس آخوند خراسانی شرکت میکنم و بعضی از تقریرهایی که از این درسایشون و تا الان سمی که عزیز صبح اینجا نشست در مورد آقای شاهبادی داشتیم، بعضی از بحثایی که از تقریرهای فقهی از ایشون تا الان فهم کردم مال خود آقای شاهبادیه، معلوم شد که در واقع نسخه های درس آقای آخوند خراسانیه. ایشون درس آخوند اونجا شرکت میکردن. سال 1290 هجرت به سامرا بعد اینکه آخوند از دنیا میرن و همون سال از سامرا هجرت میکنن به تهران به درخواست مادرشون و 17 سال توی تهران اقامت داشتن. این دوره دوره اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی. ایشون یکی از شخصیت‌هاییه که توی اون دوران شروع میکنن مبارزه، یعنی ما بعد از اینکه مشروطه شکست میخوره تقریبا یک فضای وجود میاد که هم روشنفکرها فضا رو یکم دست میگیرن، هم واقعا علما زمین رو برای اینکه رضا خان بیاد و حاکم بشه رو یکم این فضا رو جوری نبود که صرف کسی وایسته مبارزه بکنه. حتی خاطره ای هست که آقای ناینی یه اواخر که اینجا بودن حتی هم سقل سامعه داشتن صحبت کردم با جمعی که مثلا رضا خان بیاد بگم که این شیری که رو پرده است تو مثل اینی مثلا ما میذاریم یه خواستیم هم برات میداریم و این گفتگو کردم که هنوز به اونجا نرسیده بود به اون محل مورد نظر و این آقای ناینی گفت بله مثل این شیر روی پرده، یعنی واقعا خب تاجگذاری هم علما تاجگذاری کردن و یه فضایی بود که بعد از اون شکست سنگین و شکست وحشتناکی که ما توی فضای مشروطه روحانیت با تمام هیمنه اومد پای کار شکلی و تغییری که ایجاد بیفته و اون فضای آشفتگی بود اومد راضی بودن و حتی مثلا فرض کنید کسی مثل مدرس آیش آبادی باشه درگیر بحث داره باشه که اینا میان خراب میکنن، اینا الان دارن میان دستبوسی علما، اینا بعدش یه مدت بسیار لطمه میزنن و وقتی مدرس میگفتن نه ما اینا رو میاریم خودمون رو خواستیم جلوشون رو میگیریم و حتی امام از همین زاویه به مدرس نقد داره. یه کسی مثل ایشون همون اول شروع میکنه در اعتراض به رژیم پهلوی، شکل رژیم پهلوی و سیاست هایی که بعد از اون یه دوره هم اوائلی که ظاهر سازی میکنن دیگه شروع میکنن حوزه های علمیه رو تعطیل میکنن و اون مبارزه با همه مظاهر دینی، ایشون تحصن میکنه توی حرم شعبدالعظیم. اونجا خب حرم محل رفت آمد بوده، همونجا توی حرم میموندن و برای مردم سخنرانی میکردن. 11 ماه ایشون تحصن کردن، یعنی 30 تا عالم رو دعوت کرده تصمیم گرفتن، بعد 3 نفر عملا همراهی کردن، 3 نفر اینو با خودشون شدن، 3 نفر 2 نفر همراهی کردن، 3 ماه بعد یکی از اون 3 نفر رفت، 6 ماه بعد هم یکی. ایشون تا 11 ماه توی حرم از عبدالعظیم که الان منقد مطهر ایشون هم در حرم از عبدالعظیم هست اونجا تحصن کردن و بعد از 11 ماه آیت الله حائری یعنی مرحوم مؤسس حوزه ایشون یه میبینم اونجا یکی از ستاره های ما اونجا گیر افتاده فضا داره عملا خیلی جالب نیست این همه طولانی، ایشون دعوت میکنن و ایشون بعد از 11 ماه تحصن میشکنن و میان قم و 7 سال توی قم اقامت دارن. توی این 7 سال ایشون درسای متعددی دارن و اینجا تو قم تدریس دارن و این 7 سال 7 سال اصلیه که از امام به شکل جدی از خدمتشون تلمذ میکنه و از امام میگن که من همه درسای ایشون رو شرکت میکنم، هر درسی میگفت، از درس اخلاقی که برای عموم مردم خیلی مسئله اشغالی میگفت و من شرکت میکنم و همه هم مینوشتم و همین پسر ایشون مرحوم نورالله شاهبادی که اخیرا مرحوم شده بودن ایشون میگن امام تو نجف به من گفت که یه سری کتابی بود و از آیش آبادی گفت برو تو قم تو فلان بخشه فلان جا این بحثای آیش آبادی همه رو نوشتم بیار قم که اینجا چاپشون کنیم. میگه ایشون اومد قم گفت که 2 روز پیش صاحبش گفتن همه بحثای امام هر چی بود بردن و دیگه ظاهرن هم بحثش هیچ بعدش هیچ پیدا نشده دیگه از ولی از امام میمه همه رو مینوشتن همه درسان هم شرکت میکردن. ایشون سال 1314 به درخواست مردم تهران برمیگردن تهران و سال 1328 هم سال رحلتشونه. در واقع مدت آشنایی و شاگردی امام با ایشون 19 ساله که میدونید بعد از اون فاصله بعد از اون افسار پیشون میرن تهران، امام مرتب مخصوصا این که خونه پدر خانومش هم تهران بوده دیگه بیشتر میتونستن میرفتن تهران، ولی هر وقت میرفتن تهران ایشون میرفتن و حتی آیش آهادی بگن سپرده بودن که هر وقت آروه الله اومد من خواب بودم هم ایشونو نگه نداریدم در اطمان را بدین بیان، و حتی اون مسجدی که اون جماعت بود هر وقت آروه الله اومد ایشونو بذاریم اون جماعت. و امام میگه که من خودش میگه من به خاطر مشغله های علمی نتونستم برم، ولی مرتب آخر هفته ها تعطیلات فرصت غنیمت میشمردم و میرفتم محضر ایشون. در مورد جایگاه علمی ایشون مثلا شهید مطهری میگه که ما ذکر خیر آقای شاهبادی رو از اساتید میشنیدیم و مثلا آقای شاهبادی اومد اینجا درس معرف میگفت، بزرگانی که اون موقع بودن همه شاگردای ایشون بودن و ما میدیدیم که اساتید ما که منظور از امامه به اندازه‌ای که برای شاهبادی احترام قائلن برای شیخ عبدالکریم احترام قائل نیستن، یعنی اینقدر توی چشمشون بزرگه. ما مشتاق زیارت ایشون بودیم و این جمله شهر متری تو خود نگاه از امام ایشون میگه که آقای شاهبادی اگر 70 سال تدریس میکردم من در نظرشان حاضر میشدم چون هر روز حرف تازه داشتم. این برای یکی مثل از امام که استادشون زود تموم شد خیلی عجیبه. امام بعضی ها رو 3 جلسه میرفته خب میگفت تموم شد دیگه، من فهمیدم براش بقیه شد کتاب خودمون بخونیم. اصلا فلسفه رو امام اسفار نخونده، درست نگرفته بوده، چون شهر منظومه خونده و اسفار درس میداده میگو بقا من این کتاب رو درس نگرفتم هر کی میخواد بره بره. خیلی زود استاد امام تموم شد، میگفت نگاه روشی فعال داشتن، میگفت دیگه بقیهش کتاب دیگه کتاب خودمون میخونیم. بعد یه کسی مثل ایشون مثل آقای شاهبادی رو اولا میگو من همه درساشو میرفتم، حتی درس اخلاق برای مردم میگفتم میرفتم مینوشتم، و اینکه اگه 70 سالم درس میدادم میرفتم چون هر روز سخن جدید داشت. یا در یه جمله دیگه ایشون میگه من روحی لطیفتر از روح شاهبادی ندیدم تو اون بند. و این جملات جایگاه عجیبی ایشون، مثلا ایشون تو کتاباشون هر وقت میخوان نام برن میگن شیخ بزرگوار، نمیدونم شیخ بزرگوار ما شاهبادی روحی فدا، شیخ عارف کامل، شیخ جلیل ما عارف کامل، شیخ عظیم الشان. خیلی عبارات عجیبی در مورد ایشون، در مورد جایگاه ایشون در جایگاه علمی ایشون از امام به کار میبرن. تو از جایگاه اجتماعیشون برای این قضیه هم یه مقاله هست، مقاله شیخ عارف، اینو یه آقای به اسم آقای رضایی تو مؤسسه تنظیم نشر هم چاپ کرده. این مقاله مثلا خوب پرداخته به این هست. تو جایگاه اجتماعیشون هم واقعا تحلیل عجیبی دارن ایشون، و اینجوری نیست که فقط از امام یه جمله دارن که ایشون صرف نظر از جنبه فقاهت فلسفه ارفان که کم نظیر بود در سیاست نیست کم نظیر بودن، و میگم دیگه ایشون واقعا درگیر شد با هم فضای سیاسی موجود با رضا خان و خیلی چیز میکرد. مثل یه گویه شبیه آی طالقانی ماشین بین میرفتن مسجدشون های پلو میکردن میشکستن، خیلی گویه برخورد جدی و روی مبارزاتی و اندیشه جدی که الان اشاره به اندیشه ایشون. نسبت امام با ایشون که از امام خودشون میگن که شیخ بزرگوار ما حقا حق حیات روحانی به این جانب داشت که با دست و زبان از عهده شکر بر نمی آید. واقعا شکلگیری شخصیت از امام بخش عمدهش در تاثیر ایشون بود و امام فضاهای فلسفی عرفانی ایشون رو مخصوصا عرفان رو به شکل جدی درکند. ما میخوایم از زیره ایشون یه الهام بزرگ بگیریم، اونم اینه که اولا ایشون یه الگوی اثرگذار تاریخی بزرگ گذاشتن، یعنی تحلیل متفاوت، موندن پای این تحلیل، هزینه دادن و پای اینکه یک شخصیت مستعدی مثل حضرت امام گیرش اومده اینجوری پاش بمونن اینو پرورش بدن، و این فضایی که با وجود اینکه تنها میموندن یعنی واقعا مظلومانه بود، مثلا توی تهران ایشون بعد از مشروطه میخواد قیام بکنه کلا مثلا میره مثلا تعصب میکنه کسی همراهی نمیکنه، اونجوری ایدههاش ایده های مترقیه، ما بعضی ایدههاش الان میخونیم و میبینیم چقدر متاثر بوده امام از ایشون. توی این ایده ها تنها میمونده و توی تحلیل هاشون و حتی تو حوزه علمی ایشون با وجود اینکه اون افسالی که اینجا بوده بالاخره تو بلحاظ تدریس جایگاه معرفتی بالایی داشته، ولی اینجوری نبوده که تو متن و سر حوزه جایگاه جدی بتونسته داشته باشه، ولی اینجوری نبوده که مایوس می‌شده. این بر اساس این تحلیل‌ها به همین اندیشه رسیده، پشت وایساده، هزینه داده، ادامه داده و تونسته یه اتفاقی که اون واقعا الان یه مقدارم بحث بکنیم که یه شخصیتی مثل تمام تربیت کردن چقدر تونسته موثر باشه توی این بسته. بله بله
بازی نمیشه.
یعنی همین که ایشون تحلیلش این بوده که ما حکومت پهلوی رو نباید بدین الان بهش مهلت بدیم، باید الان علیه رضا خان اینا ظاهرسازی دارن میکنن، این نقشه مثلا انگلیسی هاست، با وجود این که شما بعد از مشروطه و اون فضاهایی که اتفاق افتاد دیگه همه تحلیلشون داره تحلیل همراهی با یک شکلی یک حکومتیه که نظم بخشه از اون فضای مشروطه اومدن بیرون، ایشون تحلیلش که اینه، از تحلیل خودش کوتاه نمیاد، با وجود این که کسی همراهی نمی کنه خودش یه تنه قیام میکنه میره تعصب میکنه. میدونید یا زمان من الان از عبدالعظیم هم شرف شده باشیم، ایشون هم اخیرا ولادت ایشون بوده، شادی رو ایشون این صلوات بفرستیم. محل رفت آمد مردم بوده فضای حرم و اینجا شروع کردن تدوین کردن و لذا وارد بازی نمی شده. منظور اینه که از این تحلیل خودش اینکه همراهی کنه با تحلیل های امثال علما اون زمان تحلیل داشتن و همراهی کردن با شکلی دولت پهلوی این اتفاق نیفتاد. لذا یه تدبیر الهی برای یه چنین شخصیت این بوده که یه شخصیت مستعدی مثل حضرت امام در اختیارشون قرار بگیره و قدر تعلیمات استادش رو بدونه و بتونه این آموزه های استاد بیاره به عرصه عمل و یک نظامی و یک در واقع طراحی اصیل اسلامی برای جامعه ایجاد بکنه. یه خاطره آیت الله قرهی دارم، میگم من اول انقلاب رفتم و در قم رفتم دیدار امام، بعد من همجوری که حرف میزدیم گفتم جناب آقا من اندیشه های شما حرفای شما رو که پیگیری میکنم ببینم که بیشتر حرفای شما تر تاثیر اندیشه های استاد سمت لشاقلی. بعد میگه امام تایید کردن و بعدش من رفتم یه کسی فرستادم تا دم در و تو اومدیم به همش داشت همراهی میکرد، گفتم آقا یه نیازی نیست این همه، گفت هستم اون تأکید کردن که ایشونو همراه مشایعت کنیم تا بینو بازم چیز دیگه هم نگفتن، گفت که گفتن که این جوان کیستی و میدونه که بالاخره من آبشخور این فضای آره این فضا. یا مثلا شما آیه همش مرحوم آن نصرالله شاهبادی، اون خاطره قبلی هم گفتم آن نصرالله بود شو گفتم، ایشون میگه که من تو نجف به خوابی دیدم، رفتم خدمت امام گفتم که آقا من خواب دیدم که این حرکت که شما شروع میکنید پیروز میشه، ما ایران رو حکومت شاه براندازی میکنیم انقلاب میکنیم، بعد بین ایران و عراق جنگ میشه، بعد آقا مهدی ما هم تو جنگ شهید میشه، من نخلا رو دیدم که سرهاشون بریده بود تو خوابم. بعد خیلی امام دارن سرشون مندازن لا اله الا الله و لا اله میگن و هرشون اصلاح میکنن چرا اینجوری شدید، میگه که بهش میگه آن اصلا این همه این جزئیات و بیش از اینو پدر شما به بنده گفتن. این جزئیات دیگه هم داره اینو که این آقای کشفی و من جای نشست داشتیم، جزئیات این خاطره رو تو این کتاب اسم کتاب چی بود؟ نصر توش بود او نصرالله، خاطرات همین او نصرالله رو چاپ کرده، جزئیات دیگه هم داشتیم، جزئیاتش منم برای شما جذاب میشه. ولی این فضا که امام داره نه تنها میگه من متأثر از فضا اندیشه خود امام تو خاطرهای قرهی و ثانیا این که متأثر از این فضای تربیت اخوانی وجود داره ازشون، این نتیجه این که اینجا میخواستیم از این الهام بزرگی که از مجاهدتشون بگیریم اینه که ما واقعا مأمور به وظیفه ایم. اگه بدونیم این که ما ایشون وظیفهش تشخیص داده مأمور وظیفهش پاش مونده، هم یک آرامشی داره و هم خدا یک گشایشی نسبت به اون کسی که اینجوری فکر میکنه ایجاد میکنه. تحلیل تو سفت و محکم اگر بهش رسیدی سفت ادامه میدی و چپ و راست نمیزنی، خود خدا زمینه هدایت و زمینه به شکوفایی رسته این فرام میکنی. کی فکر میکرد مثلا آقای شاهبادی فکر نمیکرد اینجوری بشه، ولی این فضای مبارزاتی این فضای جدیت پایگاه بودن یه روزی مثل امام نصیبشون میشه. و بعض موقع ما خیلی نقشه میکشیم تدبیر میکنیم انواع چیز میکنیم، و دائما ناآرامیم، در حالی که اگر واقعا احساس کنیم یکی مثل ایشون تکلیفش رو تشخیص داده پای این مونده، این گشایش الهی و زمینه به بروز رسیدنش خدا فراهم میکنه. یه شعر جالبی هم اینجا هست که میگه تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکنه. رضا ایشون واقعا نمونه ای از اندیشه اصیل و توفنده یه که قدم برسه اجتماعی گذاشته. الان یه نمونه از اندیشه اجتماعیشون عرض میکنیم. ایشون واقعا بر مباحث اسلامی سیطره جدی داره، یعنی هم فضای فقهی هم فضای اندیشه اجتماعیشون. متاسفانه خب آثار ایشون زیاد باقی نموده، همین الان مثلا ایشون نوه ایشون هم صبح نوه نوهش میشد دیگه، نه نویره میشد دیگه. ایشون اومده بود اینجا هم نشستی صبح در مورد دانشگاه شاهبادی اینجا صبح دارن مثلا بعضی آثارشون رو جمع میکنن با چه سختی میخوان چاپ کنن، بعضی چه همینجوری جسته گرفته، مثل اون مثلا همین کتاب شذرات المعارف که تو حیات خودشون چاپ شده بود اولین بار. اندیشه مهاجمی عرضه کرده، ایشون به یه مکتب اجتماعی برای اسلام قائله. خود ایشون اومده تو فسحت صحنه و در حال مبارزه است و برای زندگی دینی، یعنی کل اسلام دل می‌سوزونه، نه صرفا یه امر سیاسی بدونه و یه مبارزه سیاسی بدونه. اندیشه انسجامگرا داره، واقعا میزان انسجامی که تو اندیشه ایشون میده باز وقت تو اندیشه امام دیده نمیشه. خیلی اندیشه ایشون منسجمه و اگه بخوام مثلا نظام اندیشه کار کنه، یکی بره نظام اندیشه ایشون کار کنه، خیلی نظام داره اندیشه ایشون. ما واقعا توقع داریم که به مدد ایشون اولا یک نظام معرفتی اجتماعی راه رسیدن بهش هموار بشه، فهم بهتری از نظام معرفتی که از امام عرضه کرده پیدا بکنیم. این فکر اصیل و معتبری که ایشون عرضه کرده این توقعات رو چند برابر میکنه و مخصوصا اینکه امام بسیار متأثر بوده، یکی از آبشخورهای شکل‌گیری شخصیت و اندیشه امامشون بوده. ایده های ایشون، معلومه یکی از این ایده هاشونه که بحث ایده اخوت و طراحی جامعه بر اساس اخوت ایمانی رو سریع این فرصتی که داریم عرض می‌کنم. ببینید ایشون یک برداشت خاصی از اسلام داره که امام هم بارها اینو تاکید می‌کنه. ایشون خیلی این بحث ایشون تو شذرات المعارف تقریبا برگرفته از اون بحثشون رو دارن بر اساس اون. ایشون میگن که اسلام انفرادی نداری، مثلا خیلی صدق محکم میگن که جامعه اخوت ایمانی داریم. اخوت رو تمثیل میکنم به یه عرش، به یه تخت که چهار تا زاویه داره و چهار تا پایه داره و این پایه های این زاویه ها و پایه هاشو مفصل بحث میکنم تو همین کتاب شذرات المعارف. و میگم قرآن بر این عرش اخوت نازل میشه و شما اصلا قرآن بر فرد نازل نمیشه و تأکید خیلی جدی که اسلام انفرادی است. عامل یکی از عامل جدیه که باعث انحطاط ما شده بحث اینه که ما خوانش های انفرادی هستیم. نظام اجتماعی مبتنی بر اخوت، همین که میگن کلا ما جامعه اخوت ایمانی اخذ کننده قرآن، اخذ کننده معرفه و ما بر اساس اخوت ایمانی بر جامعه سازی بکنیم و نظام اجتماعی طراحی بکنیم. ایشون تحلیل‌های سیاسی متفاوتی دارن. مثلا الان یکی از این تحلیل‌های اجتماعی سیاسیشونه که بر اساس بحث شذرات المعارف هست. ایشون میاد آسیب شناسی میکنه توی شذرات المعارف، میگن که اسباب ممرضه چند تا چیزه، یعنی باعث مریض شدن جامعه اسلام میشه. در یک کلام جنبندی آخرش میگن ما قوه عاملمون یعنی عملمون ضعیف شده. دلیلش هم اینه که 4 تا در واقع آسیب به ما خورده. یکی از این آسیب ها رو میگن غروره، یکیش یأسه، یکیش افتراق مسلمینه، یکی هم نداشتن بیت المال. توی بحث غرور ایشون میگن که یه غرور به حقانیته، ما مغروریم به اینکه ما حقیم. خود همین باعث شده که ما قناعت کنیم به اسلام انفرادی و دغدغه‌های اجتماعی تو ضعیف بشه، ترک تبلیغات و دفاع فرنگی از اسلام کنیم، چون احساس میکنیم اسلام بیت ربون بر فکر دل اوله این ربی داره بیت این اوله هم مال من هم دیگه داره. اما نگاهی که احساس میکنه ما وظیفه تبلیغ و وظیفه دفاع از حالا اون نگاه فاخری رجاعتی داشت اونجا مثال است. لذا این باعث شده که ما میدان دعوت رو به معاندین تحویل بدیم، چون ترک تبلیغات دفاع فرهنگ اسلام. سومی ترک امر معروف و نهی از منکر، غرور به افغانیت میگه منشأ این چیزا شده. دومی غرور به شفاعته، شو خیلی میزنی اینو تا این چیز که غرور به شفاعت یه جوری معنا کردیم که باعث ترک عمل شده و ما عمل نمی کنیم، احساس میکنیم که ما چون مثلا شیعه ایم خب یه وقت کارمون درست دیگه آخرش حالا یه چهار تا هم عذاب اشکال نداشتیم میریم بهش دیگه آخرش. ایشون خیلی شفاعت از این منظر نمیکنه. و غرور به زندگی دنیاوی امروز، غرور به زندگی دنیاوی امروز رو میگن که ما خیلی جالبه، میگن زندگی دنیاوی امروز از رشحات حیات دشمن است. یعنی عدم توجه به معنی اسلام و غرور به شیوه زندگی مادی نیروی کارآمد جامعه رو به خود معطوف داشته، باعث شده که ما این زندگی مادی که تحت تاثیر فضای دشمن ما شکل گرفته، اون فضای تازه انگلیس داره فضا رو میگیره توی جامعه اسلامی، این دچار شدیم و به این زندگی غربی فریفته شدیم. الگوام شده انسان‌های غربی و نیروهای اصلی فعال جامعه ما دارن به سمت این الگو متمایل میشن، باعث شده که جوان‌ها و جامعه ما دچار بی‌شخصیتی بشه و واقعا غرض‌زدگی که تو این 50 سال دوره پهلوی اتفاق افتاده خیلی عجیبه. یعنی شکل عجیبی این هویت شیعه ما رو تضعیف کرد. این میگه این غرور به زندگی دنیوی که تحت از رشحات حیات دشمنه باعث شده که به جای آن که به زندگانی واقعی و اساسی خود بیندیشیم، خود را به مظاهر مادی آن تسلیم کنیم و به جای آن که خود سازنده ی زندگی تازه بدون وابستگی باشیم، راهی را در پیش بگیریم که تمام سرمایه‌های خیش را به رایگان در اختیار آنان گذارده و آنچه مورد احتیاج یک جامعه پیشرفته است از دست بدهیم. باعث تحویل دادن ابواب صنایع و حرف و طرق اشاعه به دشمن شده است. این زندگانی مذبوحانه است، رو به فناست. استدبارتیشون دومین عاملی که ایشون از تو آسیب شناسی میگن اسباب ممرضه جامعه اسلامی بحث یأسه. بله بحث بحثش کتابش از حضرت المعارف. بله کتابش از حضرت المعارف رو ببینید، ولی پی دی افش هم گیر میدن. ایشون میگن که با این که ما از ممکن از بحر عجاج غرور خارج بشیم، دریای شور مثلا اینجوری، ولی به چاه و پرتگاه یأس گرفتار میشیم. یأس از ظهور سعادت دینی و دنیاوی. چون در واقع بخوام توی کلام بگم همون چیزی که آقا و امام تحت عنوان ما نمیتوانیم یا مقابلش ما میتوانیم داره چیز میکنه، میگه ما دچار یأس شدیم که خودمون بتونیم سعادت دنیاوی و دینی خودمون تامین بکنیم. مثلا یه سری عقاید میگه باعث این یأس شده، این که پرچم‌های هر پرچم قبل قیام باشه این قیام طاغوته، این که ما ساده ایم، ما ضعیفیم، ما نمیتونیم، مثلا انگلیس پیشرفته از دشمن غرب در اون عقایدی که موقعی داشت، این عقایدی داره یأس ایجاد میکنه و راه به چیزهای متعدد دیگه. چون میگن راه نجات اینه که ما سراغ عقاید نجات بخش بریم. مثلا این که دنیا دار تحصیل سعادته، مثلا همین تکلیف گرایی، انجام وظیفه، اعتقاد به اراده مردم، این که مردم اگه اراده بکنن بیان پای کار، میتونیم با اعتقاد به این باد تکیه به این اراده مردمی کار رو پیش ببریم. لذا میگن باید خودباوری وجود داشته باشه در مقابل این یأس، باید خودباوری وجود داشته باشه و ناتوانی و دشمن داره القا میکنه، القای ناتوانی کار دشمن است. اینجا مثلا چند جمله از آقا بخونیم برای شاهدن دست. ایشون فرمود عزیزان من، 100 سال است به ملت ایران تلقین کردن که شما نمیتوانید کشورتان را اداره کنید، نمیتوانید عزت به دست بیاورید، نمیتوانید ساخت و ساز کنید، نمیتوانید در میدان علم حرکت کنید، نمیتوانید. ما هم باورمون شده است. یا در جمله دیگه ایشون فهمند که در باور به خود، اعتماد به نفس، امام به مردم ایران ما میتوانیم را تعلیم داد. امام قبل از آن که ما میتوانیم را به مردم ایران تعلیم کند و تعلیم دهد، ما میتوانیم را در وجود خود زنده کرد. اعتقاد خود را به توانایی شخصی خود به معنای حقیقی کلمه به مظهر بروز و ظهور رساند. همین باور به خود در عمل امام، در گفتار امام به ملت ایران منتقل شد. یا در این جمله دیگه هم بخونم ازشون، بفرمایند که امام دارای این چهار ایمان بود. خیلی جالبه، ایمان به خدا، ایمان به مردم، ایمان به این راه، ایمان به موفقیت حتمی آخر کار. این ایمان ها در دل مردم آنها را به حرکت، به اندیشیدن، به پیشرفتن وادار میکنند. آن کسانی که ایمان به خدا، ایمان به مردم، ایمان به این راه، ایمان به موفقیت را در مردم تضعیف کنن، برای دشمن کار کردن. دشمن بزرگترین جایزه را به این افراد میدن. یا همونجا شهید مطهری میفرمایند که من وقتی رفتم پاریس دیدار امام، شاگرد قدیمی ایشون بودم، با وجود اینکه از قدیم شاگرد ایشون بودم، ولی حیرت کردم چون 4 تا ایمان دیدم توی ایشون جمع شده. ایشون فرمود من دیدم در همه رفقا و دوستانی که من سراغ دارم، احدی به اندازه ایشان به روحیه مردم ایران ایمان ندارد. افرادی به ایشان میگویند کمی آرامتر، مردم سر میشن، مردم از پا در میآیند. از اون گفتگوی آقای حکیم با امام مثلا اینجا مثلا شاهد اینجور بحثا میگه مردم اینطور نیستند. امام میگه مردم اینطور نیستن که شما بید، من مردم رو از شما بهتر میشناسم. این دومین عاملی که ایشون میگن عامل یأس، نمیتوانی، باعث مریضی جامعه اسلامی شد. عامل سوم ایشون میفهمن عامل افتراق مسلمین. دو تا چیز اینجا، دو تا بس میفهمن. این میفهمن که افتراق مسلمین به انفصام خیط اخوت از میانه آنهاست. عامل سوم، افتراق مسلمین و انفصال خیط اخوت از میانه آنهاست به واسطه اختلاط با اجانب. اولین رو میگن اختلاط با اجانب که موجب اضمحلال هر یک شده معاشن و مادن، حتی اجتماعات مختلفت المسالک موجب ضعف و اختلال است، فضلن عن الانفراد. و هرچه انفراد و افتراق بیشتر شود، اختلال و انحلال شدت یابد تا به سرحد انهدام همه جهات و ایستیاد رسد. پس شما میگن اولین عامل اختلاط با اجانبه، اختلاط فرهنگی، اختلاطی که ما بلاز فرهنگی الان گرفتار شدیم، اختلاط به این شکل که این همه علوم انسانی قبلی تونسته بیاد فضای فرهنگی و فضای مدیریتی ما رو بگیره و همینجوری از کشته پشته داره تو جامعه ما میسازه. دومی میفرمند چنانچه حس اعدا این جهت را، این که دشمن این جهت رو فهمیده و احساس کرده، موجب هیجان به حرکت سریعه آنها گردیده و البته با این حالت حاضره اساس زندگی دینی و دنیوی شما را برچیده، مصداق آیه شریفه خسر الدنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین خواهید گردید. چون میگن که اینکه دشمن فهمیده که شما این دچار این انفصال و افتراق هستید، این بیشتر ارادش ایجاد شده که شما را از هم بپاشه و شما به خسر الدنیا و الاخره میگه با این حال میرسید. و آقا همینه میگه دشمن اگه شما برید تا زمانی که به قله نرسید دشمنی دشمن وجود داره، بعد برید به قله برسید تا این دشمنی دشمن قطع بشه و دشمن طمع دشمن قطع بشه از این که بتونه به شما تاثیر بذاره. تا زمانی که این نیست، این طمع دشمن هست که رو شما تاثیر بذاره. تا زمانی که شما یه انفعال درونی تو خودت نسبت به دشمن، این دشمنای قوی‌تر میشه. میگی مثلا یه موشک میزنم همه رو نابود میکنم، خب معلومه دیگه. اصلا یه چینیزی ها این که نقطه ضعف میبینیم یا از طریق رفیق تو شما آسیب پذیری دیگه، از اون میکنم اون نقطه از همونجا شما رو به انحراف میکشونه. رضا اینجا از این زاویه تأکید بر این که وحدت تو جامعه ارث بشه اینجا خیلی جدی میشه. مثلا این اندیشه میاد، اون اندیشه وحدتی که امام آقا دارن رو پشتیبانی میکنه. عامل چهارم رو ایشون میفهمن نداشتن بیت المال، زیرا که معلوم است جریان اسلامی در ملک محتاج است به عده و عده. عده یعنی نیرو انسانی، یعنی افراد. عده یعنی امکانات، یعنی توان. میگه عده و عده نیازه. لذا خداوند عالم ایجاب زکوات و اخماس و سایر حقوق مالی فرموده برای اداره نمودن اساس مقدس اسلام. چون خود ایشونو میگفتن ناحیه مقدسه اسلام، مثلا به این چیز میزدن نام میزدن ناحیه مقدسه اسلام، مهرشون هم ناحیه مقدس. ایشون تحلیلشون اینه که خب حالا این آسیب شناسی بود که قوه عامل ما ضعیف شده، 4 تا عامل که غرور و یأس و افتراق و نداشتن بیت المال باعث این ضعف شده، ولی علت العلل همه اینها هم یه چیزه. فهمن الحاصل غرور به حقانیت و حیات عاریت و یأس از ظهور سعادت و افتراق مسلمین و نداشتن بیت المال موجب تحلیل قوه عامله مسلمین شده است و از وصول به سعادت دینی و دنیوی محروم ماندن. ولی علت العلل جهل به مرام اسلام است. شما میگن که باید تمسک به مرام اسلام بکنیم تا بتونیم نجات بدیم. بعد مرام اسلام رو توضیح میدن که مرام اسلام چیه. میگن مرام اسلام یک، حفظ اختصاص حکومت به حکومت مطلقه به قرآن مجید، و دوم حفظ اختصاص ولایت مطلقه به مقام مقدس حضرت حجت ابن الحسن صاحب عصر و زمان. و بعد میگن که ما برای اینکه به این دوتا مرام نائل بشیم یه اصول و فروعی میارن. توی اون دوتا اصول اصل تأکیدشون رو اینه که ما باید روابط مذهبی و خیت اخوت، میگن خیت طولی با نبوت، خیت عرضی با مؤمنی، وصل به بالا وصل به عموم، بعد این روابط، جملهشون رو بخونم، میگن باید این روابط اخوتی رو تو جامعه وصل بدیم تا بتونیم این مرام اسلام که حفظ اختصاص حکومت مطلقه به قرآن و حفظ اختصاص ولایت مطلقه به مقام مقدس حضرت حجت ابن الحسن است و اینو بتونیم با استقامت روابط مذهبی با اخوت ایمانی بس بدیم. و چون نائل شدن به این دو مرام بزرگ منوط به استقامت روابط مذهبی است، لذا باید قائدین این اساس اشخاصی بوده باشند که خود را از غرور و قناعت به اسلام انفرادی و افتراق و یأس و من از حقوق واجبه الهی که اسباب مهلکه است مبرا و منزه نموده و از روی واقع فداکارانه عهده‌دار وظایف مقرره زید اصولا و فروعا بوده باشند به حول الله و قوته. بعد این اصول و فروع میگه دیگه، میشه بقیه همین بحثه ایشون توی میره تا مثلا حتی تامین اجتماعی مثلا توی اندیشه ایشون از شرکت های مخمس هست، خیلی جزئیات داره این کتاب، چیز خوندنیه. این بحث ما تا آخر آیه شعبانی تموم شده. من اونجوری گفتم دو جلسه آیه امامی سه جلسه در نظر گرفته بودم، من فکر کردم میتونم دو جلسه ای بس تموم بشه. سر قبلی هم که تو جمع عزیزان یرا شدم سه جلسه شد. الان بقیه بحث ما که مونده که بخش کمیه، یعنی فکر کنم مثلا آره دیگه، مثلا الان مثلا اسلاید 62 از 62 تا اسلاید هست، اسلاید 42 هست. اون مثلا باشه یه جلسه دیگه انشاءالله هفته بعد هم این بحث مدرسه ویژه امام، حوزه معرفتی شاگردان امام توی خود مدرسه امام، بعد امتداد معرفتی که نخبگان انقلابی و نخبگان دگراندیش هست و یه وظیفه امروز ما نسبت به مکتب امام هم توی جلسه بعدی انشاءالله خدمت عزیزان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.